رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 19 مرد میرزای سلیمپور مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید قاسم قیانپور. سید قاسم،
تشکر میرزا و شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. ارتش لیبی اعلام داشت که همه عملیات نظامی علیه آشوبگران را قطع کرده است. آژانس امنیتی هسته‌ای ژاپن سطح خطر را از 5 تا 4 درجه بالا برد و هم در بیشکک مرافع دادگاهی رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان باقیف تا 23 مارت موقوف گذاشته شد. تفسیر خبرها، مقامات لیبی اعلام داشتند که به خاطر دفاع از مردم آسایشته هم عملیات نظامی علیه آشوبگران قطع کرده شده است. موساکوس وزیر امور خارجه لیبی گفت که این تصمیم واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تشکیل منطقه های ممنوع برای پروازها در فضای لیبی است. قطعنامه که دیروز از سوی ده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پذیرفته شد، همچنین قطع فروش سلاح به رژیم قذافی و چراهای علاوگی به خاطر جلوگیری از ورود زرخریدان خارجی به ارتش لیبیا را پیش بینی کرده است. کشورهای عضو پیمان ناتو در یک نشست فوری راههای احتمالی تطبیق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تشکیل منطقه های ممنوع برای پروازها در فضای لیبیا را بررسی میکنند. از این پیش خبر داده شد که نیروهای وفادار به قذافی حمله به شهر بنغازی استحکام آخرین مخالفین در شرق لیبیا را ادامه می دهند. همزمان این نیروها تلاش تحت نظارت قرار دادن شهر میسرت را دارند. آژانس امنیتی هسته‌ای ژاپن ارزیابی سطح خطر را از 5 تا 4 درجه بالا برد. اکنون صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما جدی‌ترین بعد از فاجعه چرنوبل در 25 سال پیش ارزیابی می‌شود. از این پیشتر آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای نیز صدمه در نیروگاه فوکوشیما را جدی‌ترین بعد از صدمه در نیروگاه چرنوبل خوانده بود. رئیس آژانس یوکیو آمانو اخیراً وارد توکیو شد و در فرودگاه به خبرنگاران گفت:
ما این صدمه رو بسیار هم جدی می حسابیم. جامعه جهانی از این مشکل بسا نگران است. اکنون مهم است که برای حل آن همکاری صورت بگیرد.
امروز رهبران نیروگاه فوکوشیما گفتند که با تامین برق در حد اقل دو ریاکتوری آسیب دیده موفق خواهند شد. تامین برق برای احیای سیستم سردسازی ریاکتورها ضرور است. همزمان پرتابی‌ها به ریاکتورها توسط چرخبال‌ها ادامه دارد. امروز در ژاپن با یاد قربانیان زمین لرزه مدهش و تسونامی یک دقیقه سکوت کردند. به اطلاع رسمی بر اثر این حادثه که رسو یک هفته پیش در مناطق شمال و شرق کشور به وقوع پیوست 16600 نفر به هلاکت رسیدند و یا بینامونیشان شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر صنعا پایتخت یمن کارمندان پلیس و اعتراضگران آتش کشادند که بعد از نماز جمعه در کنار دانشگاه جمع آمده میخواستند راهپیمایی و استعفای رئیس جمهور علی عبدالله صالح را طلب کنند. با اطلاع خبرگزاری ها در این حادثه دست کم 20 نفر کشته و تقریبا 100 کسی دیگر مجروح شدند. نمایش اعتراضی در یمن یک ماه باز ادامه دارند. رئیس جمهور صالح که 30 سال باز رهبری کشور است قبلا اعلام داشت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 شرکت نمی کند و اما مخالفین استعفای فوری او را طلب دارند. الیس میخالویچ سابق نامزد به مقام رئیس جمهور بلاروس خواستار پناهندگی سیاسی در جمهوری چخ شده است. در این باره امروز نماینده وزارت امور خارجه چخی خبر داد. برپای اطلاع تورنمای سیاستمدار با وجود امضای سند درباره ترک نکردن کشور، میخالویچ از بلاروس بیرون رفته است. و امروز در شمال قرغیزستان زمین لرزه به وقوع پیوست. درباره تلفات و خرابی ها بر اثر این آفت طبیعی تا حال اطلاعی نرسیده است. زینورام شرچنبویوا یک کارمند پژوهشگاه زلزله سنجی قرغیزستان به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که نیروی زمین لرزه در مرکزی آن نزدیکی های شهرک کانتی واقع در مرز میان قرغیزستان و قزاقستان با 5 درجه جدول ریختر برابر بود.
تشکر. همکاری ما سید قاسم قیانپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. اینجا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشر برنامه. قرار تاریخی شورای امنیت. قذافی آیا از ترس دخالت نیروهای خارجی عقب نشست؟ حیله های تاکتیکی معمر. تحلیلگر تاجیک درباره روسایی که برای این رژیم باقی مانده است. جنگ با فساد یا فرمایش. تحقیق پرونده پسری سابق لاتستان کل فیض الله باباخانوف تکمیل شد. سفیر امریکا در لبی آمو، بازدید کنید گروز از گذرگاه پنج پایان. و دست صاحبکار تاجیک را کی میگیرد؟ دعوت به تهیه طرح قانون همکاری دولت و بخش خصوصی در تاجیکستان. شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. لیبیا روز جمعه اعلام کرد که بر اساس قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل و به خاطر دفاع از مردم ملکی تمام عملیات های نظامی اش را قطع میکند. وزیر خارجه لیبیا موسو کوسو در طرابلس با خبرنگاران گفت رژیم قذافی با آتش بس بلافاصله و قطع نیز بلافاصله همه عملیات ضد چریکی ها اقدام میکند. این در حالی است که اخیرا شورای امنیت با تصویب یک قطعنامه به خاطر منع کشتار مردم ملکی از سوی نیروهای معمر قذافی با استفاده تمام تدابیر لازم به استثنای اعزام نیروهای خارجی به قلمرو لیبیا دعوت کرد. به دنبال شورای پیمان نظامی ناتو با بحث راههای اجرای این قطعنامه و جلوگیری از خطرهای احتمالی پرداخته، خواستار اقدام سریع به این منظور شده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما خیرامانی بقازاده.
قطعنامه شورای امنیت با کسب 10 رأی موافق از 15 عضو شورای امنیت تصویب شده. تقاضای اصلیش منطقه‌ای برای پروازها ممنوع اعلام کردن حریم هوایی لیبیا است تا پیش راه استفاده نیروهای قذافی از هواپیماها و چرخبال‌ها در مقابل چریکه‌ها را بگیرد. فرانسه یکی از پشتیبانان اصلی قطعنامه شورای امنیت و تنها کشور است که حکومت انتقالی چریکه‌های لیبیا را به رسمیت شناخته است. پاریس روز جمعه گفت اقدام نظامی علیه رژیم قذافی تا چند ساعت دیگر آغاز خواهد یافت. سخنگوی دولت فرانسه فرانسوا برون:
حملات به صورت سریع دایر خواهند شد. این جایی سوال ندارد و شما می دانید که کی، چگونه و علیه کدام اهداف و با کدام شیوه. اما قرار شب گذشته یک قدم مهم بود در راه ختم جنگ در لیبیا و کشتار مردمش با دست قذافی.
پاریس با منظور حمایت از قرار شورای امنیت حتی وزیر خارجیش آلن ژوپن را به نیویورک فرستاد. لبنان و بریتانیا نیز از این قطعنامه گرم پشتیبانی کردند. روز جمعه قطر، نروژ و لهستان نیز گفتند در این تلاش بین المللی به منظور ختم بحران خونین لیبیا سهم خواهند گرفت. دانیا گفته است منتظر رأی موافق پارلمانش است که به این تلاش ها بپیوندد. اما پیشنهاد دخالت در بحران لیبیا با مخالفت برخی کشورها نیز روبرو شد. پنج عضو شورای امنیت از رای دهی در این موضوع خودداری کردند. مسکو و پکین ترس دارند که این اقدام در نهایت به استفاده بیش از حد نیروی خارجی در لیبیا منجر خواهد شد. اما با این وجود روسیه و چین از حق ویتو خود به حیث عضو دائمی شورای امنیت استفاده نبردند، بلکه به مثل هند و برزیلیا و آلمان تنها با خودداری از دادن رای در این مساله اکتفا کردند. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولله روز جمعه در شرح خودداری برلین از حمایت این قطعنامه گفت:
ما آنهایی را که بدون غرض برای تجاوز نظامی بین المللی به لیبیا تصمیم گرفتند می فهمیم. اما در پی ارزیابی خطرهایش ما به نتیجه رسیدیم که سربازان آلمان در مأموریت نظامی در لیبیا شرکت نکنند. دلیل خودداری آلمان از رای دهی همین بود.
ترکیه با اعلان آتش بس در لیبیا و حل صلح‌آمیزی این نزاع دعوت کرده است. عمرو موسی دبیر کل لیگ دولت‌های عربی گفت از قطعنامه شورای امنیت به حیث یک راه دفاعی مردم ملکی حمایت میکند، ولی او محتاطانه گفت امیدوار است که جانب‌های زیر دخل از چهارچوب فرموده‌های سازمان ملل متحد چندان دور نخواهند رفت. رژیم قذافی قبلا قرار شورای امنیت را رد کرده می گفت کشور را از هر نوع تجاوز خارجی دفاع خواهد کرد. سیف الاسلام قذافی پسر حاکم لیبیا حتی بدون یگان تکلف دیپلماتیک گفت آنها از نیروهای خارجی ترس ندارند. دارند، چونکه بمباری کشور هلاکت مردم و تخریب لیبیا را در پی داشته، دخالت خارجی ها برعکس باعث از یک گریبان سر برآوردن مردم لیبیا خواهد شد. او گفت کسی در لیبیا از دخالت خارجی خوش نخواهد شد. اما در بنغازی مرکز آشوب‌های زیدی قذافی خبر تصویب شدن قطعنامه شورای امنیت را با یک شور و شوق و با صداهای الله اکبر و تیراندازی به هوا استقبال کردند. معمر قذافی قصد داشت هنوز روز 17 مارت به بنغازی حمله برد، ولی قذافی بعداً به عنوان یک اقدام به گفته او بشری شروع حمله به بنغازی را به عقب انداخت و اینک اعلان شد که رژیم او همه عملیات نظامیش را بس میکند.
قطع عملیات ضد چریکی ها از سوی رژیم معمر قذافی، اما با حریمی برای پروازها ممنوع، اعلان شدن حریم هوایی لیبیا و امکان دخالت نیروهای خارجی، بحران لیبیا با کجا خواهد کشید و آیا رژیم معمر قذافی همچنان پایدار خواهد ماند یا نه؟ با این سوال ها می رویم به صحبت امیردین شریفوف، استاد فنی روابط بین المللی در دانشگاه ملی تاجیکستان.
استراتژی معمولی دارن که آمریکایی ها که حد دل امکان ضعیف ساختن رقیب باید توسط همون حمله های هوایی سلطا همون دمه دیگر یکون عملی گسترده در دست نمیزن، خصوصا همه قواهی خشکی را مثال ورید نمیسازن تا زمانی که باور حاصل نکنن که پره به حال مدار است رقیب.
اما سبب همین تصمیم چی بود؟ این بود که دیگر چریکی های خود لیبیا نتونستن با نیروهای قذافی مقاومت کنن؟
اصلا اینا میخوان که توسط همین وسیله فشار بیارن به رژیم قذافی، یعنی که قواهای مخالفین حاضر اونقدر نیرومند نیست، اینا میخوان به این وسیله فشار آورن.
اما امریکا و متحدینش تا کجا آماده هستن، در حالی که هم در بطلق جنگ افغانستان پاشون درمونده است، هم در بطلق جنگ عراق باز با یک جنگ نو همراه شدن؟
اصلا اینجا امید متحدین بران است که مخالفین قذافی زیاد است و شاید همین عملیات یا که ممکن اگر جنگ هم صورت بگیرد جنگ نسبتا کوتاه و کم مصرف میگردد. از این لحاظ ما به همین امید دارم و به همون یک نیرویی که در داخل هم هست علیه قذافی به همون امید میبندن. اگر این نیرو نمیشید اونا هیچگاه در همین حالت اقدامی حمله کردن بر لیبیا را نمیکردن.
پیش بینی شما برای آینده چی هست؟ این بحران با دخالت جامعه بین المللی، با دخالت نیروهای خارجی چقدر دیگه میتونه دوام کنه و عمر رژیم قذافی چقدر دیگه مونده به نظرتان؟
اصلا در جامعه مسلمان ها هم نسبت قذافی یکان خوشبینی دیده نمی شود و خودی همین روند تاریخی ثابت کرده است که همین هر یک سرور یک زمانی معین یک همون نیرو یک همین پتانسیلش هم میتوند که برای چی صرف کنند. اصلا قذافی یعنی تمام همون پتانسیلی که داشت طول همین 40-41 سال صرف کرده گیست و با فکر من این رژیم به زودی شکست خواهد خورد، در حالی که این متحدین مخالفین حکومت قذافی در درون ناخونت جامعه بین المللی است، پس این همین شکست هر چی زودتر رو خواهد.
اما قذافی غرب رو میترساند که اگر او رفت به جای او مثلا القاعده و اسلامی ها میآیند، تا کجا این هشدارش واقعی است؟
نه، این با فکر می یک همون حیله تاکتیکی قذافی است. این مثال قذافی هم یک چند اقدام دیگر هم کرد در این مورد که حکومت فرانسه امروزه خصوصا سرکازی توسط مبلغ های لیبیا با سر قدرت هم آمده است، یعنی که همین خیلی سرکازی دست نشانده لیبیا است. ولی این امرها، این همین اقدامات همه برای خود مدافع است به فکر من و یکان هم پایه استوار ندارم
و فایده شان نمیکنه.
نه.
یک جهان سپاس. امیردین شریفوف بود، استاد بخش روابط بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان، با گفتگوی پیرامون سمت و سویی که بحران لیبیا میتواند به دنبال دخالت نیروهای بین المللی بگیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
سامانه‌های اجتماعی مویمیر و فیسبوک دو داری نوست برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله می رویم به تاجیکستان. آژانس مبارزه با فساد این کشور می گوید تفتیش پرونده فیض‌الله باباخانوف پسر سابق دادستان کل باباجان باباخانوف را انجام داد. از فتا سعید رئیس این آژانس گفت تفتیشات همه اتهامات وارده با شمول فساد و رشوه‌خوری را در قبال فیض‌الله باباخانوف اثبات کرد، اما وکیل مدافع او این پرونده را فرمایشی مینامد. فیض‌الله باباخانوف دادستان سابق ناحیه حصار در ماه ایول سال گذشته همگی چند ماه بعد از بازنشسته شدن پدرش بازداشت شده بود. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارشی که همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه فرستاده است.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان تفتیش پرونده جنایی فیض‌الله باباخانوف سابق دادستان ناحیه حصار را به انجام رسانیده جهت تصدیق عیب به دادستانی کلی کشور ارسال داشته است. فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان گفت در جریان تفتیشات همه اتهامات اعلان شده علیه فیض‌الله باباخانوف ثابت شده است و با مجرد تصدیق پرونده از طرف دادستانی کل آن برای محاکمه و اعلان حکم با دادگاه عالی کشور فرستاده می شود.
چیکی بود همش اسپوچ دیگه همش سوء استفاده کتای در سه جای زمین نویای رودچی کتی 5 هکتار زمین در نویای حصار همش هست قراتای تصدیق شده افتاده.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان فیض‌الله باباخانوف دادستان پیشین ناحیه حصار و پسر سابق دادستان کل تاجیکستان را در اساس ماده های 314 و 319 کدکس جنایی این کشور یعنی رشوه‌خواری طمع‌جویی و برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی متهم کرده است. فیض‌الله باباخانوف در ماه ایول سال گذشته از سوی مقامات انتظامی کشور دستگیر شد و دادگاه نیز اجازه حبس او را صادر کرد. جای یادآوری است که پدر او باباجان باباخانوف ابتدای همان سال از مقام دادستان کل تاجیکستان برکنار شده بود و به این دلیل برخی از کارشناسان و از جمله وکیل دفاع باباخانوف افتتاح پرونده علیه فیض‌الله باباخانوف را یک عملی فرمایشی عنوان داده اند. قیمت رازیه و یک تن از وکیلان دفاع فیض‌الله باباخانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عیب‌های اعلان شده بر ضد نفر زیر حمایت او اساس واقعی ندارند، ولی مسئولان آژانس مبارزه با فساد بدون اثبات این گناه‌ها از سوی دادگاه او را از طریق رسانه‌ها گناهکار اعلان کرده اند.
در چند تا حرکت‌های تفتیشاتی من اشتراک کردم، اون عیبی که با گردن باباخانوف بار کردگیم باور کنید که یگان دلیلی اساس، یگان دلیلی که در حقیقت تصدیق شونده باشد نیست.
خانم رازیه و افسود حتی شرایط نگهداری فیض‌الله باباخانوف در بازداشتگاه موقتی نیز خلاف قانون تطبیق می شود. فیض‌الله باباخانوف در سال 2005 زمانی که پدرش دادستان کل تاجیکستان بود به وظیفه دادستان ناحیه حصار تعیین شده بود. اما آژانس مبارزه با فساد می گوید که فیض‌الله باباخانوف دادستان پیشین ناحیه حصار در زمان فعالیتش به فساد مالی و رشوه‌خواری زیاد راه داده است. از جمله به گفته این نهاد باباخانوف از یک نفر وکیل مجلس ناحیه حصار برای پوشانیدن جنایت‌های او $2,000 رشوه گرفته است. همچنین مفتشان آژانسی میگویند که فیض‌الله باباخانوف در زندانی کردن چند نفر بیگناه هم گناهکار است. و اما به گفته کارشناسان سالهای اخیر میان رهبران دادستانی و آژانسی باباجان باباخانوف و شرخان سلیمزاده رقابت وجود داشت. این رقابت‌ها در زمینه برخورد این نهادها در مورد قضیه مشهور به اسفرگی ها و نیز با طلب سلیمزاده به کارمندان آژانسی دادن حق بازداشت دادستان ها رخ داده بود. اما این اختلاف با تعیین فتح سعیدوف به ریاست آژانسی نیز رفع نشد. اما در این میان باباجان باباخانوف از مقامش برکنار و شرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان تعیین شد. تا بازداشت فیض‌الله باباخانوف در دوام 6 ماه سال 2010 کمش 12 دادستان شهر و ناحیه های تاجیکستان با اتهام مربوط فساد از کرسی هایشان محروم کرده شدند. هماکنون پرونده فیض‌الله باباخانوف برای تایید اتهام در دست دادستانی کل تاجیکستان قرار دارد، ولی حرف نهایی در مورد گناهکاری و بیگناهی او را دادگاه خواهد زد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تکمیل شدن تحقیق پرونده فیض‌الله باباخانوف پسر سابق دادستان کل از سوی آژانس مبارزه با فساد و باز هم از تاجیکستان. تحکیم حفاظت مرز تاجیکستان و افغانستان به خصوص در پی فعال شدن گروه های چریکی در ولایت با تاجیکستان هم مرز شمال افغانستان مسئله است که توجه چی روسیه، چی اتحاد اروپا و چی امریکا را جلب کرده است. اخیرا سفیر امریکا در تاجیکستان کنت گروز از پنج پایان بزرگترین پل و گذرگاه در مرز با افغانستان دیدن کرد. سفیر امریکا را در این سفر خبرنگار آزادی فرهاد میلاد نیز همراهی میکرد و راهورد سفرش به مرز افغانستان را چنین گزارش کرده است.
ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا با روسیه برای تقویت مرزهای تاجیکستان دست به دست کار میکنند. کنت گراس سفیر آمریکا در تاجیکستان ضمن اظهار این مطلب گفت: روسیه در مرزهای تاجیکستان به مدت طولانی حضور داشت و حالا نیز یک گروه مشاورانش در این کشور فعالیت میکنند. و افزود:
فکر نمیکنم که اینجا حرفی بیرون کشیدن نیروهای روسیه و کاهش نفوذشان باشد. و کشور دیگری همه خواهد نفوذ خود را بیشتر کند. حالا تلاش های شریکانه صورت می گیرند تا حکومت تاجیکستان امنیت مرزهایش را تامین کند.
سفیر آمریکا که در پنج پایان محل بزرگترین پل میان تاجیکستان و افغانستان در این مورد اظهار نظر میکرد گفت: کمک های کشورش و اتحاد اروپا برای تقویت مرزهای تاجیکستان یک گونه همکاری با روسیه است. سفر سفیر آمریکا به نواحی مرزی تاجیکستان با افغانستان در حال صورت گرفت که در دوشنبه نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و تاجیکستان برگزار میشد و تقویت مرزهای این سازمان با افغانستان را موضوع اصلی قرار داد. در انجام این نشست نیکولای باردوژا دبیر کلی سازمان مرز تاجیکستان و افغانستان را مرز مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی عنوان کرد. کارشناسان میگویند اظهارات دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و همزمان سفیر آمریکا در دوشنبه ضرورت فهمش دیگرگونه مرز مشترک بودن مرز تاجیکستان و افغانستان را به میان می‌آورد. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید مرز مشترک از نگاه روسیه نه فقط مرز سازمان پیمان امنیت دست جمعی بلکه قلمرو نفوذهایش است و جایگاهی را برای آمریکا و اتحاد اروپا نمی بیند. و افزود: حالا با استثنای روسیه که 6 سال پیش نیروهایش را از این قلمرو خارج کرده است، در تحکیم مرزهای تاجیکستان با افغانستان آمریکا و اتحاد اروپا نیز سهم می گیرند. آقای ملاجانوف گفت:
فهم است که برگشتن مردمان روز با این سرحد قریب غیر امکان است و بنابراین آنها هم به مانند امریکایی ها حاضر تحکیم میگن که این در یک باید که یک سرحد مشترک باید باشد و یعنی به اون معنی که از طرفی بطر مگانه باید پشتیبانی شود و از طرفی تمام کشورها با تاجیکستان کمک رسانیده شود برای حمایت کردن.
سفیر آمریکا در تاجیکستان با پنج پایان محل بزرگترین پل میان تاجیکستان و افغانستان برای شرکت در مراسم سپاریدن شهادتنامه ها به 24 کارمند مرزبانی و گمرک تاجیکستان و افغانستان که یک نشست آموزشی را ختم کردند و نیز آشنایی با چند طرح اجتماعی به خاطر دستگیری مردم ناحیه نزد مرزی پنج ولایت ختلان آمده بود. پل و تمام زیرساخت‌های این گذرگاه رقم اول مرز میان تاجیکستان و افغانستان با سرمایه‌گذاری 40 میلیون دلاری آمریکا بنیاد شدند. از جمله طرح‌های اجتماعی که با کمک آمریکا انجام یافتند، برقرار کردن ساختار آبیاری‌کنی در جماعت تاجیکسای ناحیه 5 است که با 4000 اهالی چندین سال به این سو آب نوشاکی نداشت. فاطمه شفیه و ساکن دهه قدقلی این جماعت گفت:
"این 6 سال مشم نمجا زندگی میکنم تا آب ندیدم. کای وقتی ماه می اپریل ایون میشد پختر آب میدادن ما صاحبی آب میشدیم. نباشه 3 کیلومتر راه دور ما آب میکشیم با خر بر و با کل ما میبود."
دومین طرح که با پشتیبانی مالی آمریکا در این جماعت انجام یافته است، ساختمان 36 منزل برای آسیب دیدگان سیل است. طبق اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، برای طرح‌ها در ناحیه 5 حدود 700 هزار دلار آمریکایی خرج شده است و آینده نیز همچنین برنامه‌ها روی دست گرفته خواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، تا این لحظه برنامه ما از تصمیم رژیم قذافی برای منع جنگ با چریکی ها، انجام تحقیق پرونده فیض‌الله باباخانوف پسر سابق دادستان کلی تاجیکستان و بازدید سفیر آمریکا کنت گراس از گذرگاه مرزی پنج پایان صحبت کردیم و در دقایق پایانی این نشست برنامه گزارش داریم که نیز از دوشنبه است. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار تهیه یک قانون ویژه همکاری دولت و بخش خصوصی شده است. امام‌علی رحمان این پیشنهاد را در جلسه شورای مساعدت به بهبودی فضای سرمایه گذاری ابراز داشت. انتظار می رود چنین قانون با جلب بیشتری سرمایه گذاری خارجی و داخلی به اقتصاد تاجیکستان مساعدت کرده، زمینه بهتری رشد صاحب کاری و بخش خصوصی را نیز فراهم کند. اما این همه انتظارات تا کجا اجرا شده نیست، به خصوص در شرایط تاجیکستان که به گفته صاحب کارانش بدون داشتن روابط خوب با مقامداران در اینجا نمی توان صاحب تجارت خوب شد. گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت تقدیم می شود.
رئیس جمهوری تاجیکستان با تهیه و قبول قانون همکاری دولت و بخش خصوصی امیدوار است مانعهای سر راه رشد صاحبکاری را دور کند و فضای بهتری برای جلب سرمایه‌گذاری های خارجی در تاجیکستان فراهم شود، سرمایه‌ای که اقتصاد تاجیکستان به شدت به آن نیاز دارد. از سوی دیگر فساد و عدم موجودیت فرهنگ بازرگانی باعث رشد نکردن صاحبکاری خرد و میانه شده است. عالم بابایوف وزیر سابق حکومت تاجیکستان که اکنون رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان است، راجع به ضرورت قانون همکاری دولت و بخش خصوصی و هدف های آن میگوید:
یکی از وظایف اساسی قانون همین است که هم سرمایه خارجی هم سرمایه داخلی و این چنین پیشنهاد کردنی امتیاز ها، قرض ها، سقوط کنونی فعالیت صاحب کاری، این یک زمینه رشد است.
اکثر کارشناسان اظهار امیدواری میکنند که قبول این قانون بتواند زمینه حقوقی مهمه برای همکاری واقعی دولت و بخش خصوصی شود. کارشناسان میگویند همکاری فعلی بیشتر به نفع جمع از مقامداران و کمتر به فایده خودی دولت هست. زیرا میگویند صاحب کاران در شرایط فعلی رابطه با ضابطه در تاجیکستان مثل همه کشورهای جهانی سومی حاکم است و صاحب کاری موفق هم کس است که رابطه بیشتر و خوبتر به هر وسیله با مقامات برقرار کرده باشد. از این نظر کارشناسان میگویند قانون مذکور باید رابطه مؤثر و سازنده دولت و به نفع دولت و صاحب کاران را با وجود بیارد و بستر مناسب برای مطرح نمودن مشکل صاحب کاری و رشدیان شود. فیروز سعیدوف تحلیلگر امور اقتصادی در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره میگوید:
میتواند انامین یک دیالوگی با صاحب کاران و دولت را تشکیل کند، یک استراکچر باشد، برای که تا حاضر بسیاری صاحب کاران نمیتوانستند تا حکومت فکر عقیده خود شما رفتند.
اما دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان و کارشناس پژوهشگاه سیاست و حقوق تاجیکستان میگوید مشکل جلب سرمایه و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری مشکل قانون ها نیست، بلکه مشکل اراده مقامات برای عملی کردن قانون های جاری و مبارزه با فساد است.
قانونی یکون مشکل نداره، همه قانون هایی که برای سرمایه گذاری ضرورت هستن لازم هستن همش قبول شده گه. تنها گپ سر عمل کرده این قانون ها هست که البته بازم گره میخورد به اون فسادی که در داخل کشور وجود داره. خود اراده در کارای آماده سازی فضای جامعه ضرورت، استراکچرهای دولتی باید به مفهوم سرمایه خارجی باید صرفان بروند و باید تمام استراکچرهای دولتی همین طور باشد که وقتی از سرمایه دار خارجی میاد با اون معامله خیلی بلند نک داشته باشند.
در همین حال حاجی محمد عمروف اقتصادان دیگری تاجیک به این باور است که با چنین قانون ضرورتی نیست، بلکه بهتر از برنامه دولتی در این زمینه تهیه و قبول شود. روی هم رفته صاحب نظران تاجیک امیدوارند که قبول قانون یا برنامه دولتی همکاری دولت و بخش خصوصی می تواند به رشد صاحبکاری، تجارت خرد و میانه و کاهش فساد مساعدت کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر اولی مجله بامدادی شنبه 19 مرد. من میرزا سلیم‌پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی خدمت شما برمیگردم. اما بعد یک ترانه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را مجله های چشمانداز و سیمایی هفته ادامه میدهند. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
نگو نگو پیش بی سیاه سحر